نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید و بیداری در این ساعت در نیمه شب بامداد سه‌شنبه ایران، از هر جایی که همراه هستید با ما در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا، به شما سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم و حدود 45 دقیقه با شما خواهم بود در یک برنامه زنده در اولین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، 8 بهمن ماه. و بامداد سه‌شنبه رو که با رادیو فردا همراه هستید، ما هم برنامه پر از گزارشمون رو که همکارانم تهیه کردن با خبرها شروع می‌کنیم. با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اخسر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل به اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید طرف‌های حاضر در مذاکرات ژنو 2 هنوز درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر محاصره شده هومس به توافقی نرسیدند و در مورد چگونگی خروج زنان و کودکان از شهر هم همچنان در حال بحث هستند. آقای ابراهیم افسود که به نظر می‌رسد دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که در مذاکرات در سوئیس حضور دارند مایل به ادامه گفتگوها هستند، اما انتظار معجزه نمی رود. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود دولت بشار اسد با خروج زنان و کودکان از شهر هومس موافقت کرده است. رهبران احزاب مخالف دولت در اوکراین بار دیگر عصر دوشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری گفتگو کردند. قرار است پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه نشست اضطراری داشته باشد. عصر دوشنبه همچنین در پی هشدار وزیر دادگستری اوکراین، معترضان ساختمان وزارت دادگستری را تخلیه کردند. مخالفان دولت از یک شنبه شب این ساختمان را در کیف اشغال کرده بودند. وزیر دادگستری هشدار داده بود که اگر اشغال ساختمان ادامه یابد، از رئیس جمهوری می‌خواهد مذاکره با رهبران مخالفان را قطع کند و اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. معترضان همچنان 3 ساختمان دیگر دولتی از جمله شهرداری را در اشغال دارند. بیش از 3 سال پس از قطع گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان این گفتگوها از سر گرفته شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با ستار عزیز مشاور ارشد وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن در این باره گفتگو کرد. روابط آمریکا و پاکستان به ویژه پس از حمله نیروهای ضربتی آمریکا در سال 2011 به محل اختفای اسامه بن لادن و کشتن او دچار تنش شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داده است که دور آتی مذاکرات اتمی ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره نکرده بود. روز دوشنبه 69 سالروز آزادی اردوگاه مرگ آشویس در لهستان بود و مراسم روز جهانی یادبود هولوکاست در شماری از کشورها از جمله اسرائیل، روسیه، ایتالیا، آمریکا و کشورهای دیگر برگزار شد. عده‌ای از مقام‌های اسرائیل به همین منظور به لهستان رفته بودند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در پیامی از مردم جهان خواست هرگز اجازه ندهند واقعه هولوکاست تکرار شود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه میگوید مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در فرانسه به همه پرسی گذاشته می شود. فرانسوا اولان روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا به سخنان عبدالله گل واکنش نشان میداد. عبدالله گل ضمن ابراز خوشنودی از مواضع مثبت اولان در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا افزوده بود که اما سالها مذاکره در این باره به معنای آن نیست که این روند به عضویت کامل ترکیه منجر خواهد شد و آنکارا امیدوار است که عضویت کاملش به دلایل سیاسی مسدود نشود. و مقام‌های پلیس نیجریه می‌گویند دست کم 45 نفر در حمله روز دوشنبه گروه بوکو حرام مرتبط با القاعده به بازارچه‌ای در شمال شرق این کشور کشته شدند. به گفته مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه 26 نفر هم زخمی شدند، اما عملیات امداد همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار تلفات افزایش یابد.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که حدود 5 دقیقه است شروع شده و 40 دقیقه دیگه تا پایان این برنامه ادامه خواهد داشت. میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، رئیس دولت موقت مصر میگوید انتخابات ریاست جمهوری این کشور قبل از انتخابات پارلمانی برگزار میشه.
اکثر احزاب مشارکت کننده تا حالا واکنش منفی نشون ندادن. این به این معناست که قبول کردن که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیره.
موفق نبودن گفتگوهای صلح سوریه در ژنو. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اگر همچنان بیدار باشید و همراه ما باشید. روز دوشنبه در واشنگتن اعلام شد وزارت خزانه داری آمریکا یک بانک روسی رو به دلیل نادیده گرفتن قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی جریمه کرده. گزارشگر رادیو فردا میگه بانک روسی به نام بانک موسکو در پی تصمیم دولت آمریکا برای فرستادن پرونده عملیات غیرقانونی این بانک به دادگاه با پرداخت جریمه معادل نزدیک به 9.5 میلیون دلار موافقت کرده. 4 روز پیش هم یک بانک ثبت شده در لوکسامبورگ به خاطر نقض قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 152 میلیون دلار جریمه شده بود. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با فرستادن نسخه‌ای از تازه‌ترین اطلاعیه خود به رادیو فردا درباره پیگیری تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از جریمه یک بانک روسی به نام بانک موسکو خبر داد. این بانک در ارتباط با تحریم‌های جمهوری اسلامی 69 مورد تخلف مرتکب شده و تمامی عملیات خود را از چشم ماموران دولت آمریکا پنهان نگاه داشته بود که با جریمه بیش از 14 میلیون دلار روبرو شد. بانک موسکو در پی اعتراف به تخلف‌ها در نشست با مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با پرداخت نزدیک به 9.5 میلیون دلار به دولت آمریکا مصالحه کرد. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح شده که بانک موسکو در 69 مورد مبلغی بیش از 14 میلیون و 300 هزار دلار را از جانب سازمانی در روسیه که با نام اختصاری BMI مشخص شده به آمریکا منتقل کرده است. BMI مخفف انگلیسی بانک ملی ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این عملیات بانکی برخلاف قوانین دولت آمریکا و در ارتباط با تحریم‌های اعمالی علیه برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. 4 روز پیش از این و به عبارتی روز جمعه 4 بهمن ماه جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه بسیار سنگین‌تر را به یک بانک لوکزامبورگی تحمیل کرد که همانند بانک روسی قوانین مربوط به تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بود. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک کلیر استریم با پذیرش اعمال خلاف قانون خود در ارتباط با معاملات بانکیش با ایران به پرداخت نزدیک به 152 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بانک از آخرین ماه سال 2007 میلادی تا نیمه سال بعد مبلغی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را از جانب بانک مرکزی ایران در سیستم بانکی نیویورک جابجا کرده است. اعلامیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا طی چند روز اخیر نشان می‌دهند که دولت این کشور نظام تحریم‌ها را به دقت پیگیری می‌کند. اگرچه تحقیقات و پرونده‌های بانک موسکو و بانک کلیر استریم از مدت‌ها پیش مطرح بوده، ولی اعلام جریمه‌های سنگین دو بانک روسی و لوکزامبورگی نخستین اقدام‌های دولت آمریکا در سال جاری میلادی محسوب می‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در این زمینه که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد یک بانک روسی رو به دلیل نادیده گرفتن قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران جریمه کرده. در این زمینه بیشتر میتونید بشنوید و بخونید اگر سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش ادامه میدیم. روز دوشنبه قرار بود نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور در شهر ژنو در سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند و درباره آینده سیاسی کشورشون مذاکره کنند. جلسه ای که البته به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی با موفقیت انجام نشد. بنابر گزارش ها نه تنها گفتگو درباره آینده سیاسی به نتیجه نرسیده، بلکه موضوع رساندن کمک های بشردوستانه به مردم هومس و همینطور تبادل زندانیان هم هنوز پیشرفتی نداشته. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از سوری های شرکت کننده در مذاکرات ژنو دو نوشته است که مذاکرات همانند گفتگوی ناشنوایان است. بنا بود روز دوشنبه بر مبنای توافق در ژنو یک که حدود یک سال و نیم پیش به دست آمد، طرفین در این روز درباره آینده سیاسی سوریه مذاکره کنند. اما نمایندگان دولت سوریه میگویند درباره آینده بدون بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور مذاکره نمی کنند. از سوی دیگر مخالفان دولت بشار اسد میگویند که او باید برای تشکیل دولت انتقالی از سمت خود کناره گیری کند. گفتگوهای ژنو دو که از روز چهارشنبه با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه، خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یک شنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیان بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47 هزار نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در خاورمیانه، تا ظهر روز دوشنبه درباره ارسال کمک‌ها به هومس پیشرفتی حاصل نشد. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. روز دوشنبه آنطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان به میز مذاکره بازگشتند، اما به محض آغاز این نشست که با میانجیگری اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه انجام میشد، نمایندگان دولت سوریه کاغذی را بر روی میز گذاشتند که در آن بر ضرورت مبارزه با تروریسم و قطع کمک مالی و نظامی به مخالفان مسلح بشار اسد اشاره شده بود. حسین شعبان مشاور ارشد بشار اسد ارائه این کاغذ را نشان حسن نیت خواند، اما مخالفان بشار اسد گفتند این پیشنهاد کجراهی از هدف اصلی گفتگوهاست که آنها آن را تشکیل دولت انتقالی می دانند. حال اخضر ابراهیمی عصر روز دوشنبه بار دیگر به صورت جداگانه با طرفین درگیر سخن گفته و آنطور که خبرگزاری رویترز پس از کنفرانس خبری آقای ابراهیمی گزارش داده، طرفین هنوز در حال مذاکره درباره خروج زنان و کودکان از هومس هستند، اما هنوز درباره انتقال کمک‌ها به داخل هومس تصمیمی گرفته نشده است. دلیل تأخیر در خروج زنان و کودکان از هومس را آقای ابراهیمی مرتبط با حضور تکتیراندازان و مسائل امنیتی عنوان کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که اگرچه طرفین هنوز به ادامه گفتگو تمایل دارند، اما او هیچگاه توقع رخ دادن یک معجزه برای پایان دادن به حدود 3 سال جنگ در سوریه را نداشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
13 دقیقه بامداد در تهران و ما ادامه میدیم از کشور ناآرام سوریه سعی میزنیم به یک کشور ناآرام دیگه، مصر. یک هفته بعد از اون که 98% شرکت کنندگان در همه پرسی به قانون اساسی جدید مصر رأی موافق خودشون رو به صندوق ریختند، عدلی منصور رئیس دولت موقت مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی برگزار میشه. این در شرایطی هست که البته مطابق نقشه راه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی قرار شد تا ابتدا انتخابات پارلمانی و بعد ریاست جمهوری تا 6 ماه دیگه برگزار بشه. این تغییر مهمی در جدول زمانبندی سیاسی مصر هست و احتمال حضور پررنگ ارتش در انتخابات ریاست جمهوری رو هم افزایش میده. آبتین صدر از رادیو فردا در همین زمینه با حسن هاشمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و از او پرسیده با توجه به تقدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، آیا این موضوع ارتباطی به حضور ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده کل قوای مصر و استقبال از او در انتخابات پیش رو خواهد داشت؟
این کار رو برای این انجام دادن که جنرال سیسی که اخیراً هم یکی دو روز پیش درجهش مقدار بالاتر رفت به عنوان فرمانده کل قوا در واقع منتخب شد، بتونه خودش رو نامزد انتخابات کنه و احتمال داره انتخابات بین یک ماه تا 6 ماه دیگر در مصر برگزار بشه. و این مسئله بود که مورد اختلاف بود در نقشه راهی که ارائه شد برای در واقع مصر بعد از اخوان المسلمین یا بعد از محمد مرسی، و این اختلافی که بر سر این موضوع بود الان به این شکل تموم شده که انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی برگزار بشه. اکثر احزاب مشارکت کننده تا حالا واکنش منفی نشون ندادن. این به این معناست که قبول کردن که در چنین مرحله بسیار حساسی از تاریخ مصر که خودشون معتقدن که اونجا توریست های وجود دارن که علیه دولت دارن کار میکنن، یک نوع ناامنی و بی‌نظمی به شکلی برای این کشور حاکم شده، این محتاج اینه که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیره، یک رئیس جمهور مصر پایسی داشته باشه و سپس انتخابات پارلمانی رو برگزار کنه.
ظاهرا ارتش مصر از آقای سیسی خواسته که در واقع ایشون رو مکلف به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کرده، اما از طرف دیگه آیا این احتمال وجود داره که احزاب سیاسی سکولار از اومدن آقای سیسی استقبال کنن و همراه باشن با برنامه هایشون؟
این احتمال وجود داره، منتها درصد موافقت سر این موضوع هنوز مشخص نیست. آقای سیسی معتقده که اگر ارتش یا اون جنرال های برتر ارتش از ایشون بخوان و مردم هم دنبال این موضوع باشن خودشو نامزد کنه، اما برای اندازه‌گیری خواسته مردم در چنین حالتهایی هیچ معیاری وجود نداره که ما بگیم چقدر مردم خواهان کاندیدا شدن ایشون هستن یا مخالف ایشون هستن. منتها برخی از احزاب من دیدم مثل حزب سیادیست مصر، اتفاقا این حزب موافق نقشه راهی که آقای عدلی منصور ارائه کرد هستن، منتها در مورد خشونت هایی که اخیرا صورت گرفته درخواست استعفای وزیر کشور را کرده، یعنی آقای محمد ابراهیمی که با آقای سیسی هم نزدیکه. بنابراین این نشون میده که برخی احزاب مستقیما نمیخوان از آقای سیسی انتقاد کنن، اما در درجات بعدی از اون افرادی که به شکلی باش چون کار میکنن دارن انتقاد میکنن، و این دلیلی بر عدم رضایت اونها در مورد فرایند جدیدی که در مورد شکل‌گیری نامزدی آقای سیسی داره مطرح میشه.
کشورهای تاثیرگذار در خاورمیانه مثل ایران و اسرائیل چه موضعی میتونن داشته باشن؟ اساسا از روی کار آمدن چه دولت و چه جریانی بیشتر استقبال خواهند کرد؟
من معتقدم که از یک سو آمدن سیسی به خاطر اینکه یه مقداری جریان‌های تندرو اسلامی رو کنترل می‌کنه در مصر، به شکلی ایران موافق این قضیه است، اما از لحاظ سیاسی چند مسئله است که باید ایران اونها رو ملاحظه کنه. یکی این که گروه اسلامی اخوان المسلمین نزدیکترین گروهی بود به ایران که در تحولات اخیر مصر بر قدرت آمد، و این موضوع با رفتن اینها یک عامل اساسی از دست ایران خارج میشه. مسئله دوم اینه که دو کشور منطقه‌ای که با ایران شدیداً رقابت میکنن، یعنی عربستان و امارات، اینها پشت جریانات جدید در مصر هستن و از نامزدی آقای سیسی به شدت دفاع میکنن و از دولت جدید حمایت میکنن. بنابراین با قدرت یافتن سیسی در مصر احتمال اینکه توازن قوا به نفع این دو کشور در منطقه شکل بگیره خیلی زیاده. و از سوی دیگر تنها اختلافی که این وضعیت جدید مصر با این کشورها داره در مورد سوریه است. در واقع هیچ وقت سیسی و جنرال های دیگه و اونهایی که به قدرت رسیدن در مصر اخیراً به هیچ وجه حاضر به مداخله نظامی در سوریه نیستن و به شکلی از اون گزینه نظامی در برابر بشار اسد دوری میکنن و خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه هستن. این موضوع یه مقداری به ایران نزدیک میشه. اما در مورد اسرائیل به شکلی طبق پیمان‌نامه‌هایی که با مصر داره خواهان آرامش در مصر، بخصوص در صحرای سینا که هم مرز اسرائیل هستش.
گفتگویی که شنیدید گفتگویی بود درباره وضعیت مصر و اینکه یک هفته بعد از اون که 98% شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر رأی موافقشون رو به صندوق ریختند، رئیس دولت موقت مصر گفته انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی برگزار میشه. موضوع این گفتگو بود و شنیدید که حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد این موضوع چه جوابهایی به آبتین صدر میداد. اما شما هم میتونید در مورد همین موضوع نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
میخوام در جواب تلفنی که گفت سوریه تو جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد بگم اولا جمهوری اسلامی قبل از جنگ برای صدور انقلاب کمک به سوریه رو شروع کرد. دوما صدام قصد غصب و اشغال ایران رو داشت، همون کاری که جمهوری اسلامی کرده و اسد با سوریه کرده. جمهوری اسلامی به کشوری کمک نمیکنه که هدف غصب و اشغال قرار گرفته، به رژیم دیکتاتور و تروریستی کمک میکنه که مردمش رو سرکوب و ترور میکنه و گروهی مثل داعش القاعده خادم رژیم اسدن که باعث شدن خشکوتر رو با هم بسوزونه و به مردم سوریه انگ تروریست بزنه.
دهه 1960 میلادی آمریکا به رهبری آقایون کندی و جانسون با پشتیبانی از کاوکی، جنرال کاوکی، رئیس جمهور فاسد ویتنام جنوبی، حیثیت و آبروی خودش رو در دنیا برد و حتی مردم ایران که بعضی ها به آمریکا علاقمند بودن ازش نفرت پیدا کردن. امروز همان کار متاسفانه روسیه داره میکنه با پشتیبانی از جنایتکار فاسدی مثل بشار اسد. فقط همینو خواستم بگم که اصولاً کنفرانس دوی ژنو خیلی انسانیه اگر بتونه فقط جلوی قربانی شدن ارتش مظلوم و ملت سوریه رو بگیره و کشتاری که اونجا میشه متوقف بکنه. بسیار موفقیت آمیز همین کار اگر موفق بشه.
بعد از تحریم‌های اروپا و آمریکا جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای مجبور میشه جام زهر دیگه ای رو نوش بفرمایند.
مردم ایران احتیاج به دموکراسی دارن، نه تسلیحات هسته ای. تسلیحات هسته ای که دموکراسی توش موجود نباشه فاقد هر گونه تاییدیه بین المللیه از نظر مردم ایران که قابل تایید نیست. مردم اروپا و آمریکا رو نمیدونم.
در 22 بهمن 57 قادسیه دوم توسط مردم ایران به وقوع پیوست. مردم ایران تاج شاهی را از سر یک پادشاه ایرانی که تمام هدف و تلاشش عظمت ایران و ایرانیان بود برداشتند و بر سر یک آخوند گذاشتند که هیچ علاقه ای نه به ایران داشت و نه به ایرانیان. جمهوری اسلامی یک نفرین و غضب الهی است که به واسطه جهل و نمک نشناسی مردم ایران بر سر آنان نازل شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260115370. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. یک مقام روسی روز دوشنبه به احتمال بروز تنش در روابط تهران و مسکو هشدار داد. مدیر عامل شرکت انحصاری دولتی صادرات تسلیحات روسیه گفته شکایتی که ایران در خصوص مسئله تحویل پدافند موشکی S-300 به دادگاه بین‌المللی برده، به گفته او در روابط دو طرف تنش ایجاد می‌کند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آناتولی ایسایکین، مدیر عامل شرکت روسوبورن اکسپورت، درباره موضوع تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران گفت از آنجا که قرارداد انجام نشده است، طرف ایرانی حق دارد به دادگاه داوری بین‌المللی شکایت کند. وی اما افزود مناقشه‌های دادگاهی اموری ناخوشایند هستند و همیشه باعث هدر رفتن منابع و ابزارها می‌شوند و به گفته وی این کار طبیعتاً به بهبود روابط کمکی نمی‌کند، بلکه همیشه عنصری از تنش را به روابط می‌افزاید و تبدیل به یک عامل ناراحت کننده می‌شود. آناتولی سایکین در همین حال گفت: با این حال مطمئنم قادریم به تفاهمی برسیم که در وهله اول رضایت طرف ایرانی را جلب کند. مدیر عامل نهاد انحصاری صادرات و واردات جنگ‌افزار روسیه در ادامه افزود: اگر قرار شود سامانه‌های S-300 با پرتاب کننده‌های پدافند هوایی که همان پارامترها را دارند جایگزین شود، این پرتاب کننده‌ها نباید مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شوند. وی همچنین گفت: ممکن است انواع گزینه‌ها مطرح شود، اما این گزینه‌ها باید الزامات یاد شده را دارا باشند. این اظهارات در حالی بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 26 دی ماه به خبرگزاری اینترفاکس گفت گزینه جایگزین سامانه ضد هوایی آنتی 2500 مورد نیاز ایران نیست و ما با روسیه بر سر دریافت سامانه دفاع موشکی S-300 توافق کرده بودیم که به گفته وی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اجرایی نشد. سامانه ضد هوایی آنتی 2500 نوع تغییر یافته‌ای از سامانه S-300 است. قرارداد تحویل سیستم‌های موشکی پدافند هوایی S-300 روسیه به ایران اواخر سال 2007 میلادی تقریباً 7 سال پیش امضا شد و قرار بود روسیه 5 سامانه را به ارزش حدود 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما دولت روسیه 7 اکتبر 2010 بیش از 3 سال پیش بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام کرد که این قرارداد را یک طرفه لغو کرده است. ایران در واکنش به لغو این قرارداد علیه شرکت روس بورون اکسپورت به دادگاه بین‌المللی داوری ژنو در سوئیس شکایت کرد و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شد. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتری و از فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما یک گزارش دیگه هم بشنویم در انتهای مجله نیمه شب و بعد از اون خبرهای تازه رو خواهید شنید و بعد هم میریم سراغ برنامه ادبی نمای دورنمای نزدیک. خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ از قول منابع خودش گفته به دستور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعضای خانواده شوهر عمه اعدام شدهش هم به جوخه اعدام سپرده شدند. جانگ سونگ تک یکی از بانفوذترین مقامات کره شمالی بود که نزدیکترین فرد به رهبر این کشور محسوب میشد. هرچند که البته رهبر کره شمالی دو ماه و نیم پیش هنگامی که شوهر عمه‌اش رو اعدام کرد دستور داد که عمه‌اش به عضویت کمیته رسمی مراسم خاکسپاری در بیاد، اما از سرنوشت عمه کیم جونگ اون خبری منتشر نشد. از الهه روانشاد بشنویم.
خبر دستور حذف فیزیکی اعضای خانواده جانگ سونگ تک به وسیله رهبر کره شمالی نقطه پایانی بود بر همه امیدهای جهانی. وقتی 3 سال پیش رهبر وقت کره شمالی کیم جونگ ایل درگذشت و پسرش کیم جونگ اون بر مسند قدرت نشست، جهان به این امید بود که کیم جون اون، جوان 28 ساله‌ای که مدتی در سوئیس تحصیل کرده بود، حکومتی مترقی تر و تا حدی معتدلتر از پدر و پدر بزرگش که بنیانگذار کره شمالی نام گرفته در این کشور برپا کند. خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ میگوید در میان کسانی که به جوخه مرگ سپرده شدند، فرزندان جانگ سونگ تایک، برادران و حتی نوه های او بودند. خبرگزاری کره جنوبی میگوید مشخص نیست دقیقاً چه زمانی این اتفاق افتاده است، اما احتمالاً آنها پس از اعدام 2 ماه و نیم پیش جانگ سونگ تک کشته شدند. رسانه‌های کره جنوبی از کشته شدن خواهر جانگ سونگ تک، شوهر خواهر او که سفیر این کشور در کوبا بود، و یکی دیگر از اعضای خانواده‌اش که سفیر کره شمالی در مالزی بوده نیز خبر دادند. یکی از منابعی که با خبرگزاری یونهاپ گفتگو کرده است و نامش فاش نشده میگوید تمام اعضای خانواده جانگ کشته شدند و این موضوع به این معنی است که رهبر کره شمالی نمی‌خواهد هیچ کسی از تبار جانگ زنده بماند. این گزارش را منابع دیگری نقل نکردند، اما خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ منبع اخبار مختلفی از کره شمالی به شمار می رود که معمولا از طریق منابع امنیتی در سئول به دستش می رسد. در کره شمالی همچنان قانون تنبیه خانوادگی وجود دارد که بر اساس آن اعضای خانواده محکومان نیز مجازات و تنبیه می شوند. بنابر گزارش ها این قانون از جمله در مورد خانواده کسانی که از این کشور می گریزند نیز اجرا می شود. جانگ سونگ تک از اعضای ارشد حکومت کره شمالی جهانی و نایب رئیس کمیسیون دفاعی آن کشور بود که در پی اختلافاتی با رهبر آن کشور به اتهام خیانت اعدام شد. کره شمالی تایید کرده که آقای جانگ و پیروانش مرتکب اعمال مجرمانه ای شدند که به حزب و انقلاب آنها آسیب‌های فوق‌العاده‌ای وارد کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی دو ماه پیش نوشت که جانگ وانمود می‌کرد از رهبر و حزب کمونیست کارگری حمایت می‌کند، اما او خود را درگیر رفتار جناحی و زد و بندهای پشت پرده کرد که رویاهایی متفاوت داشتند. خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌افزاید جانگ سونگ تاک تحت تاثیر زندگی کپیتالیستی مرتکب بی‌نظمی و فساد شد و رفتاری هرزه داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شب شما بخیر. از هر جایی که همراهید با ما، اگر در ایران هستید و بیدارید و مجله نیمه شب ما رو بشنوید، باز هم بهتون سلام میکنیم. بمونید با ما تا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید تا دقایق دیگه، درست بعد از خبرهایی که مینا بهار بس میخونه.
با سلام دوباره. رهبران احزاب مخالف دولت در اوکراین بار دیگر عصر دوشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری گفتگو کردند. قرار است پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه نشست اضطراری داشته باشد. عصر دوشنبه همچنین در پی هشدار وزیر دادگستری اوکراین، معترضان ساختمان وزارت دادگستری را تخلیه کردند. مخالفان دولت از یک شنبه شب این ساختمان را در کیف اشغال کرده بودند. وزیر دادگستری هشدار داده بود که اگر اشغال ساختمان ادامه یابد، از رئیس جمهوری می‌خواهد مذاکره با رهبران مخالفان را قطع کند و اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. معترضان همچنان سه ساختمان دیگر دولتی از جمله شهرداری را در اشغال دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک کشتی آمریکایی مجهز به دستگاه‌های پیشرفته عازم دریای مدیترانه شده تا ده‌ها کانتینر حاوی سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کند. این کشتی برای حدود دو هفته در بندر جواترو در ایتالیا پهلو می‌گیرد تا این کانتینرها به آن منتقل شود. این سلاح‌ها شامل مواد خام برای ساختن گازهای سارین و خردل است و در دریا نابود خواهند شد. روز دوشنبه دومین محموله سلاح‌های شیمیایی به کشتی‌های دانمارکی و نروژی در بندر لازقیه بار شدند تا برای نابودی برده شوند. ارتش مصر روز دوشنبه به ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای نظامی و وزیر دفاع اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ژنرال السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه آوریل سه ماه دیگر برگزار شود. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه سال 93 کل ایران روز دوشنبه گفت که این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی حاجی دلیگانی گفت با تصویب کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی فقط به سرپرست خانواده‌های نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد آنها کمتر از رقم تعیین شده باشد. او افزود این رقم را دولت تعیین خواهد کرد. به گفته او، در صورتی خانواده بالاتر از خط درآمدی تعیین شده یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شود. شرکت پتروشیمی جم واقع در اصلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو تمامی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل است. خبرگزاری ایسنا همچنین خبر داده است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفت ایران نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. و گارد ساحلی کویت روز دوشنبه یک قایق حامل 12 سرنشین ایرانی و 2 افغان را توقیف کرد.
متشکرم از تو مینا بهامس بود و خبرها رو شنید. اما بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک. برنامه ادبی رو بشنوید که مهتاد قاسم فر تهیه کرده. این بار درباره یک شاعر خواهید شنید. متشکریم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا دو خبر و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته رو خواهید شنید. و ما خبرها. مجموعه از شعرهای منتشر نشده پرویز اسلامپور در تهران منتشر شد. اسلامپور از شاعران سرشناس شعر حجم بود که در کنار یدالله رویایی آغازگر این سبک در شعر معاصر ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی بوده. او بعداً به فرانسه مهاجرت کرد و سال گذشته در سن 69 سالگی در این کشور درگذشت. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران حداد عادل درباره شب‌های شعر گوته مشهور به ده شب که با حضور ده‌ها شاعر تراز اول معاصر در سال 56 و با جمعیتی گاه بیشتر از 10,000 نفر برگزار شده بود، به خبرگزاری ایسنا با یک جابجایی تاریخی گفته که آن شب‌های شعر به برکت انقلاب اسلامی در سال 57 برگزار شد و افزوده که مقایسه آن شعرها با شعر شاعران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی چه تحولی در شعر ایران ایجاد کرده. گفتنیه در اون شبها از اخوان سالس تا میم آزاد و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و اسماعیل خویی و بسیاری دیگه شعرخوانی کرده بودند. علیرضا آبیز شاعری بدون هیاهو و جنجال که از دهه 70 با چاپ شعر و ترجمه‌هاش شناخته شد. علاوه بر ترجمه‌های متعدد در حوزه‌های شعر و ادبیات جهان، او سه مجموعه شعر هم منتشر کرده به نام‌های نگهدار باید پیاده شوم سال 77، اسپاگتی با سس مکزیکی سال 83 و همین هفته گذشته هم از میز من صدای درختی میآید رو در انتشارات نگاه در تهران منتشر کرد. علیرضا آبیز در حال حاضر در بریتانیا در حال طی دوره دکترای ادبیات خلاق است. اول سه شعر از او میشنوید با صدای خودش و بعد گفتگوی ما.
همه به سمت کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد. در کوه کبوتران بودند با بزمجگان آهوان، در کوه درختان بودند با شانه به سرها جادوان. ما شتابان به سوی کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد. در کوه ریگ روان بود چوب دست شبانان، آتش به جای جای بود، باد بود و درختان. در کوه باروت نبود، بوی باروت نبود. ما بیهوده به سمت کوه میراندیم. شعر دوم. شب از خانه بیرون رفتم، در پی خرگوشی جوان، از لابلای درختان مرا به سوی دریا برد. بادی تند وزید و بارانی سخت در گرفت. بر سکوی ایستادم و در دریا نگریستم. خرگوش بر تخت پاره‌ای روشن می رفت. دریا خوفناک بود و من می لرزیدم. خرگوش بر تخت پاره همچنان می رفت. از رؤیای خود به تو چیزی نگفتم، از رؤیای خود به او چیزی نگفتم. از دریا نومید به خانه برگشتم، خرگوش بر بسترم قنوده بود. شعر سوم. قصیده ای در میدان بودم، کتابی گشاده بر آبران، ستونی بلند از روشنایی بودم، با نامهای بسیار براندامم. در دری بودم، شعر پارسی بودم، ندای آزادی میمانم.
آنچه که شنیدید سه شعر بود از مجموعه از میز من صدای درختی میآید، آخرین مجموعه شعر علیرضا آبیز شاعر معاصر. خیلی خوش آمدی علیرضا به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. قبل از هر چیز برای ما درباره این کتابت بگو که چند روزی هم هست که در ایران منتشر شده. این کتاب اساساً حاصل چه دوره‌ای از فضای شعری تو هست و حال هوا و تم شعرهات در این مجموعه چه هست، چه تفاوتی با کارهای پیشینت داره؟
سلام و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه. در واقع بعد از کتاب دومم یعنی اسپاگتی با سس مکزیکی که در سال 83 توسط نشر سالس منتشر شد، این کتاب مجموعه شعرهایی رو که بعد از اون تاریخ نوشتم تا حدود سال 91 رو گزیده ای از اون شعرها رو در بر میگیره. در واقع به اصطلاح ویژگی که من میتونم بهش اشاره بکنم، رویکرد من به جزئیات، جزئی نگری در این شعرها فکر میکنم یه مقداری بیشتر شده. مضامین اجتماعی، عاشقانه، شخصی و همون مضامین همیشگی که من در شعرام بهش میپرداختم در اینها هم هست.
آیا تأثیر در خارج از ایران زندگی کردن هم در این شعرها به صورت پررنگی قابل مشاهده است؟
بله، طبیعتاً ببینید تعدادی از این شعرهایی که تو این کتاب اومده در واقع بخش قابل توجهیش شعرهایی است که من توی انگلستان نوشتم. اون احساس احتمالاً شاید حتی غربتی که آدم در یک محیط کاملاً ناآشنا و جدید داره و زبانی که مرتب باهاش سر و کار دارم به طور روزمره، یعنی زبان انگلیسی، در این شعرها به شکل مختلف خودشو نشون داده. شکل خیلی ظاهری و ابتداییش اینه که بعضی عبارتهای انگلیسی توی این شعرهای من اومده، خیلی طبیعی بر زبان من جاری شده و در شعر نشسته. از طرف دیگه فضایی که از نظر جغرافیایی تو شعرهای من اومده، مثل مه، رودخونه، دریاچه، پرندگانی که بومی محیط هستن، کافه، بار که قبلا خیلی در شعر من رایج نبود ولی الان به دلیل اینکه سر و کار بیشتری باشون دارم توی این شعرها من به کرات ازشون استفاده کردم و چیزیست که در شعر من تا حدی میتونم بگم تازگی داره.
زبان شعرهای تو زبانی آشنا و نرم بوده همیشه، بدون درگیر شدن با اونچه که به عنوان بازی‌های زبانی توی دهه 70 مشهور شد و بعدم که دیدیم در دهه 80 اساساً مسیر شعر به صورت واکنشی شاید یک جهت عکسی گرفت نسبت به اون شعر زبانی و شعری به عنوان شعر ساده یا از این قبیل به هر حال در ایران رایج شد مدتی. علت این که تو سالهای رواج شعر زبان تو از جمله شاعرایی بودی که در شعرت شگفتی‌های معنایی و ایماژهای شعری در واقع بیشتر درگیرش می‌شدی تا سطح حرکت زبان چه بود؟
ببین، به طور کلی شخص من همیشه از خودم اینو می‌پرسم به طور مکرر که چه شعرهایی رو در خلوت خودم دوست دارم بخونم و از خوندن چه نوع شعرهایی لذت میبرم. وقتی که تنها هستم و توی خونه دلم میگیره یا شادم، به سراغ چه شاعرانی میرم؟ آیا به سراغ شاعرانی میرم که برای من معما مطرح بکنن و مثلا فرض کن که بخوان بخشی از هوش من رو درگیر کشف رمز بازیهای نحویشون بکنن، یا به سراغ شاعرانی میرم که با روح و جان و قلب من صحبت بکنن؟ من مخالفتی با هیچ نوع تجربه گرایی در عرصه نحو و ساختار شعر ندارم و در خیلی وقتام اون رو به اصطلاح به نفع شعر میدونم، اما به شرط این که برجوشیده از درون خود شعر باشه، نه این که ما از بیرون تحمیل بکنیم. بعضی از دوستان این اتفاقات نحوی رو که در زبان میفته، یعنی تغییراتی رو که در ساختار نحو در رویه زبان در واقع بعضی شاعران انجام میدن، به عنوان اصل و هدف شعر تلقی کردن و در واقع شعرشون از هر مفهوم و معنای دیگه تهی شد و غیر از این پوسته ظاهری چیزی ازش نموند متاسفانه.
خیلی از این شاعرانی که تجربه های زبانی رو در شعر اصالت میدند و در واقع زبان رو خود کفا میبینند، خود بسنده میبینند برای سرودن شعر بدون توجه به مسائل دیگر، تحسین میکنن به نظریه ها و دیدگاه هایی که در خارج از ایران تولید شده. در متن شعری که امروز داره تولید میشه در جهان انگلیسی زبان، چقدر از این تجربه ها در واقع اصالت داده میشه؟
بله، ببین یه نکته اول اشاره بکنم. اون چیزی رو که من احساس میکنم اینه که این دوستان زبان رو در حد نحو، در حد به اصطلاح سینتکس تقلیل میدن، یعنی یک نوع نگرش کمی نگرا دارن نسبت به زبان. در دنیای انگلیسی زبان تا جایی که من بررسی کردم و تحقیق کردم، موجهای زودگذر زیادی شکل میگیره و بعد از چند سال هم اینها فراموش میشه. شعر زبان البته یک اون چیزی که به عنوان لنگویج پوئتری مطرحه، اولا که امر تازه نیست، بیش از 50 سال به شکل امروزینش در زبان انگلیسی سابقه داره، اما اون چیزی رو که من در واقع بهش انتقاد دارم اینه که اولا شعر زبان یعنی همون لنگویج پوئتری منحصر به یک سری بازی‌های لفظی نیست. در واقع زبان امری عمیق‌تر از این هست. بازی‌های زبانی چیزی که به شدت توی ایران رایج هست، در واقع یک نوع شگرد نحوی بیشتر نیست واقعا، و این شگرد نحوی به خودی خود به عنوان یک ابزار در خدمت شعر میتونه باشه و خیلی هم گاهی اوقات کارایی داره، ولی وقتی تبدیل به هدف سرایش میشه، یعنی اصلا افراد میشینن و چیزهایی مینویسن که از اول تا آخرشون بجز بازی با نحو کلام هیچ چیز دیگری پشتش نیست. این به نظرم یه مقداری اشکال داره. در زبان انگلیسی هم از جریانی که همیشه ادامه داشته، یعنی مینستریم شعر، به این ترفندها، شگردها و تکنیکها به عنوان ابزاری برای مایه‌ور کردن شعر نگاه میکنه، ولی شعر رو در حد یک شگرد تقلیل نمیده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا آبیز، شاعر مجموعه از میز من صدای درختی میآید بود که هفته پیش در تهران منتشر شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا هفته بعد.